من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محذرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين. بحث در این رابطه بود که اهل کفر در مقابل انبیا و پیام نبوت یک تحلیل بسیار غلطی رو پیشه کردن و اون این بود که گفتن اگرم بناست معادی باشه، چون ما این دنیا خدا بهمون خوب رسیده است و لذا وضع مادیمون خوبه، خب حتما اون دنیا هم وضعمون خوبه، که تا حدی بحثش شد. البته بحثش رو ما بابش رو باز کردیم که این تصور بسیار غلطی است که مترفین در مقابل انبیا داشتن، چون فکر میکردن که این دارایی هایشون به جهت اینه که خداوند برای اینا ارزش قائل شده و علتش هم اینه که دارایی هاشون رو ارزش حساب میکردن. خب اولا میگفتن پس این که ما وضعمون خوبه از نظر مادی، خب یه ارزشه، از طرفی ما که کاری نکردیم که وضعمون خوب بشه. اینا راست میگفتن، میدیدن که اینطور نیست که همت اینا اینها رو ثروتمند کرده. بعد میگفتن که خب پس خدا ثروتمندمون کرده. ته قلبشون تا اینجا را میفهمیده، ممکنه سر زبون یه چیزایی بگن، ولی خودشون خوب میدونستن که این ثروتمندی به جهت خودشون نیست. بعضیا 10 برابر اینا کار میکنن، 300 برابر اینا هوشیارن. خودشون که میفهمن این کارگر کارخونهشون از همه جهات بهتر از اینه، هم فکری هم زرنگی. بنابراین میفهمیدن این وضع خوبیشون به جهت تلاش خودشون نیست. گفتن خب خدا پس میخواست از وضع ما خوب بشه و وضع ما خوب شدنم که ارزشه، پس خدا برای ما ارزش قائل بوده، قائل شده است و قائل هست. بنابراین حالا که خدا برای ما این دنیا ارزش قائل است و تیزکاری هم که نکردیم، گلی به جمال کسی نزدیم، پس معلومه است مراد الکی دوست داره. حالا اینجوری بگیم، خلاصه طرفدار ماست. پس حالا که طرفدار ماست، خب اون دنیا هم طرفدار ماست. خوب دقت کردین برهان را تا آیاتی که جواب میداد مشخص شد از کجا ریشه این طرز فکر خرابه، که بحثش شد که آیه 35 فکر اهل کفر مرفه است. قالو، قالو برمیگرده به آیه 34 که قال مترفوها، چون بحثش شده است دیگه تکرار نشه. مترفها گفتن کافریم، اصلا ما قبول نداریم پیامبریا. حالا میگوی هست باشدم وضع ما اونجا خوبه. چرا؟ و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادا، ما که از نظر مال و فرزند و قدرت خب وضعمون خوبه، پس حالا که وضعمون خوبه و ما نحنو به معذبین، و ما نحنو به معذبین، ما عذاب نمیشیم. خوب دقت کنین این از کجا در آوردن و چرا مفسرین از همین تکه آیه و بقیه آیات این برهان رو در میارن. ببینین اینا میگن الانه که وضعمون خوبه، حالا میگن قیامتی هست، خب پس ما عذاب نمیشیم. چرا رسیدن روانن به این که عذاب نمیشن؟ شما خودتون اینا ساده نگذرید، امروز هم همینطوره. طرف گناه میکنه، عبادت هم نمیکنه، دین هم عمل نمیکنه، به فقرام کمک میکنه از نظر عاطفی، خودش هم خوب میدونه این فاجعه است. یه وقت اسلام فرهنگش حاکم است. ما در روایت از امام صادق داریم که میگن شیعیان ما که مشروب میخورند و بپاید که لعنشون نکنیم، دعاشون کنیم. ببینید این شاید هم جا بخورید، یعنی شیعه مشروب خور رو اصلا مذنبین من اهلکم به شیعیان میگه دیگه. تو دعا تو فرمایش حضرت هست به ابن جندب، ابن جندب مشهور است تو افول اقول هست، میفرماد گناهکاران خودتون رو فقط دعاشون کنید، منقطع ازشون نشید. چرا؟ اونجا اگر روشن بشه اینجا معلوم میشه، برای اینکه این گناهکاران شیعه میدونن این کارا گناهه، یعنی فرهنگ دین رو پذیرفتن. از نظر عقیدتی، از نظر عملی سستی هایی دارن. خب این سستی ها به اندازش عذاب میبینن، برای همین هم حضرت فرمودن، مفصل روایت هست که شیعیان ما مخلده در آتش نیستن. راوی میاد میگه که یبن رسول الله، یعنی همینا آقا شیعیان علیه السلامی نبودن که، به خصوص نظام، نظام عباسی بوده است و اموی، جامعه بسیار آلوده بوده است. خب وقتی جامعه آلوده است دیگه مردم عادی شیعه هم خب آلوده میشن. حضرت فرمان داره همینا والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من برای شما در برزخ میترسم که اونجا عذابتون رو میکشید، ولی در همون حد عذاب میکشید. چون مفصلش ما تو همون شرح یبن جندب با مبانی که علمای بزرگ میفرمان عرض کردیم. چون اینا عقیدهشون، اساس جهتگیری شخصیتشون درسته، یعنی حق و حقیقت رو میدونن، تو عمل یه ضعفایی دارن، خب به همون اندازه هم تنبیه میشن و عذاب میبینن. ولی این خیلی فرق است با کسی که اصلا حقانیت حقیقت رو نمیشناسه. مترفین که اینجا مورد بحثه، یه فرهنگیست. شما برای نجات جامعه بیشترین انرژی که باید صرف کنید هممون اینکه حق قانیت فرهنگ نبی و نبوت حاکم بشه. اگه این حاکم بشه، حالا اون گناه‌های جزئی بهش میگن اخلاق عملیشون خراب است، اخلاق نظریشون که خراب نیست که، اینها راست خودش ضرر میزنه، اما اون که جهتگیری مطلقا منحرف باشه اون خیلی خطرناک. مترفین در همیشه تاریخ این از عقیدهشون که ما خوبیم، اما مذنبین شیعه میگه ما بدیم. یعنی شیعهی که گناه کنه چون نور اصلی رو داره، خب میگه من بدکاری کردم، گناهکار خودش میبینه، بالاخره آخرش هم توبه میکنه، جهتش درست میشه، جهتش درست میشه، اعمالش هم درست. اما معترفین میگن ما خوبیم، اینقدر خوبیم که با همه اینا که روبرو پیغمبرا با میسماییش گیام قبول نداره، ما این هم داریم استثمار میکنیم مردما میریم بهش، اگرم بناس عذاب بشیم ما نمیشیم. چرا؟ عنایت بفرمان تکرارش برای این است که ببینید این مشکلی است که اگه اینا ما نتونیم با همون آیات که بعدن میریم جلو اینا حل کنیم، خطر میگیره جامعه را. برهانشون این است که خب ما در شرایط حاضر وضعمون خوبه، خیر در خیریم. چرا در خیریم؟ برای اینکه پول داریم. ببینید از اینجا احمقیشون از اینجا شروع شد. قرآن میفرماید اینا که خونره شما نیست و تازه کمال نیست. پس حالا که ثروتمندیم پس ما ارزشمندیم. این ارزش هم کی داده است؟ خودمون که کاری نکردیم، خدا داده است. پس خدا ما را ارزشمند میدونه. خب حالا که این دنیا ارزشمند میدونه، خب اون دنیا مرمز که میبردمون بهش، عذابمون نمی کنه. بعد از اینه که یه مرتبه اصلا حضرت پروردگار اومدن این بابا با کردن که پیغمبر بهشون بگو چی میگینی رزق را ما بنابه مصلحت های خاصی دیر ثروتمند میکنیم یه دیر فقیر، که این آیه بحث شد که آیه 36 فرمود قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بگو اینجوری نیست که ما بگو پروردگار من هر کس رو خواست لمن یشا بر اساس خواست خودش و حساب خودش یه دی را یبسط رزق و یه دی را چی؟ بست رزق، رزقش رو بست میکنه، یه دی را یقدر. چرا آخر آیه آمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون؟ چون اکثر مردم راست راست این مسئله رو نمیفهمن، فکر میکنن اگه فقیر شدن بیمحلی شدن، اگه ثروتمند شدن محلشون گذاشتن. فهم این مشکلیه. بعد آیه 37 که تا اینجا رسیدیم بحث اون جلسه، خداوند میخوان این مسئله را خوب برای ذهن ما حل کنن، دوباره برمیگردن به بحث اصلی که بحث معاده است. میفرمان که بگو اون قول آیه قبلی اینجا هم هنوز عطف است و ما، یعنی قول ما اموالکم، خاص آیه این است، و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف. بگو پیغمبر اموالتون و اولادتون، اون جلسه عرض کردیم اولاد به معنای قدرت هم میاد، چون اونا با تعداد نفرات و فرزندانشون قدرت براشون هست. بنابراین اگه مفسرین اینجا معنی قدرت میکنن به این عنایت هست. میفرماد پیغمبر بهشون بگو عده و پولتون که وسیله ای نیست که شما را به ما نزدیک کنه که و از عذاب آزاد کنه، نه کیا به ما نزدیکن؟ عامل قرب که عامل نجات از عذاب چیه؟ من آمنم و عمل صالحا، ایمان و عمل صالح. ببینید سازماندهی میکنه ذهن جامعه را برای نجاتش. حالا خودتون میدونید ما اوایل انقلاب و بعدم در فضای جنگ این مسئله خیلی خوب حاکم شد، یعنی اون نور انقلاب به قدری مناسبات جامعه را اشباع کرده بود که واقعا حتی ثروتمندا خجالت میکشیدن از ثروتمندیشون، یعنی قایم میکردن. یکیشون میگفت که ما یه خونه از قبل خریده بودیم، بعد اون خونه‌ای که خریده بودیم تاقش گچبری بود، بعد بچه‌مون گفت اگه من بخوام رفیقاما بیارم چه خجالت میکشم. ما اومدیم یه پلاستیک گرفتیم به تاق که گچبوریا پیدا نشه تا بچه‌مونو بتونیم بچه‌مونو کمکش کنیم یه مهمانی بده به رفقاش. یعنی این فضا رو داشته باشی. این فضا همین فضای قرآنی است. یعنی اصلا ارزش نیست. حالا بله به شکل طبیعی، حالا بعد میگه، میگه اگرم داشتی یادت باشد یقد رو خدا میگیره، اگه درست مصرف نکنی میرسی. پس اول این باید روشن بشه، این فکر بالاخره باید اسلامیتش رو وسیله بشه که ما در جامعه روش بدیم، نگذاریم که این بیماری بزرگ بیفتد به ذهن و ذکر جامعه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همون میشه که مترفین و ثروتمندا فکر میکنن ارزشمندن و خدا هم ارزش برشون قائل است، پس بنابراین معادلات ارزشی جامعه میرزه به هم دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا دیگه تمام میشه. خب دخت چی میمونه؟ دیگه هیچی، جهتگیری همه منفی میشه. اینه که میفرماد پیغمبر بگوی حرفا نیست، هر کس ایمان آورد و عمل صالح انجام بده دو برابرم جزا میبینه. چرا دو برابر؟ به تعبیر علامه رحمت الله علیه، یکی برای اینکه خودش در جهت مسیر الله قرار گرفت، یکی اینکه یه مؤمن واقعی بقیه رو هم دعوت میکنه میاره تو مسیر الهی. بنابراین مؤمن واقعی دو قسمت داره، هم خودش شخصیتا جهت داره، هم شرط ایمان چیه؟ تواصا بالحق و تواصا بالصبر. خب اینم میشه پس عملا لازمه یه ایمان کامل نیست که دو برابر نتیجه گیرش میاد. و هم فلغرفات آمنون. اینجا حضرت پروردگار برای اینکه بگه بابا کار خیلی میشه از ایناست که شما ساده گرفتید، این تیکه را آورده. اگه نه این بحث، این نوع آیات مفصلش در مثلا جاهای دیگه هست. غرفات، خب اینجا بحث قیامت دیگه، یعنی اینا در قیامت دو تا خصوصیات داره. اولا در غرفه ها هستن، پایین و رو زمین ها اینا نیستن، در غرفه ها هستن. ثانیا در این غرفه ها در امنه، اونجا بحثش رو در سالای پیش اینجا عرض شد. میدونیم که صورت تفکر توحیدی انسان در بهش غرفه میشه. شما یه وقت سطحی خدایی نکرده فکر میکنی، هیچ وقت در غرفه نیستید که. یه وقت میان با یه افق خیلی عالی فکر میکنی، مسئله رو خیلی بالا، از بالا نگاه میکنی. اگه کسی از بالا نگاه کنه خب میبینه نه نه، این ثروت ثروتمنده امتیازه، نه اون فقر منطقی، فقری که خدا آدم با گناه ها به وجود بیاره، اون بحثش شدم، نه اون فقری که بهش میگن کفاف، این محرومیتش. این آدم در یه افق بالاست، سطحی نیست. چون بعضی مثلا ما در روایت داریم که پیامبر در حدیث قدسی است، من فقرا با فقرا رفت آمد کن، من فقرای راضی را دوست دارم. فقرای راضی یعنی کسانی که خداوند براشون زندگی را وسعت نداده، از یه زندگی محدود قرار داده، ولی اینا را راضی هستن نسبت بهش. میگه اینا محابین مورد محبت خدا هستن. حالا بحث اینجاست، کسی که این رو بفهمد افق نگاهش یه افق بالایی است. چرا؟ محصول کارا رو در حد دنیا نمیبینه. یه بدبختی که یخته و ازش از نظر دنیای خوبه، خوب میبینه، میتونه مثلا یه ماشین آخرین سیستم بخره، همین قم میبینه حالا با این ماشین کجا میره، بچه‌هاش قلقلکش میکنن که بابا دیگه پس مشهد که نمیشه، با پیکان مشهد هم میشه بریم دیگه، با این بریم یه مثلا کیش بریم، کیش بشی. خب دیگه اینا رو که نمیفهمه که این با این ثروتی که از طریق اصرار بر گرفتن رزق، حالا روایتش رو میخونم، به دست میاره اصلا میره جای دیگه. خب حالا خدا میگه اندیشمندان واقعی که فقط توحیدی فکر کنها هستن، اینا در غرفاتن. و وقت در ابدیت در یه افق بالا بعد چی؟ امنه، هیچ دلواپسی و استرابی از آینده ندارن. درست عکس چیه؟ عکس اهل جهنمه که اینها در پسترین قسمتهای عالم هستن و هموارم دلواپسن. داستانی داره بیچارا فکر کنن میشد مثلا مار و افعی، فکر نکنن تو همین فکرن که مار و افعیه، فکر کنن میشد آب گندیده. بحثش تو معاد انشاءالله کامل میکنی. عرض من اینجاست که پس این شرایط عدم امن خدا فقط اینجا اشاره کرده است، بحثش جای دیگه باید بشه. بعد برمیگرده دوباره به مترفین رفاه طلبی که برای حفظ لذتشون روبروی دین وامیسن یه اشاره میکنه: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. هنوز تو همون بحث استدلش هم اینست که دوباره آیه بعدی برمیگرده نقد مترفین میکنه، میگه اونایی که یسعون فی آیاتنا، سعی میدونه یعنی قدم زدن، یسعون در آیات یعنی آیه ها را زیر پا میذارن، پایین میارن، زیر پا قرار میدن. میفرماد اینایی که تلاش میکنن آیات الهی را هیچی کنن، تعبیر خود علامه هم همین است دیگه، که از اثر بیندازن. میفرماد اینا میخوان یه کاری کنن که توان و کمال آیات از بین برد، معاجزین، در حالی که آیات چی باشن؟ ناتوان باشن. خیلی قویه است این آیه، میگه اینا در عذابن. روانکافی مترفین همینه. نه حالا هم که میاد میگه معاد هستا، یه معادی میگه که به هیچ دردی نخوره، معادی که دوباره ثروتمنده اونجا وضعشون خوبه سا میرن بهش، فقرا اونجا وضعشون بده است، این معاد دیگه به چه دردی میخوره؟ یکی از کارای اهل کفر در ظواهر دین همینه که میاد دین رو بی مقدار میکنه، نماز رو نفی نمیکنه، یا نمازی رو پیشنهاد میکنه و در جامعه جا میندازه که بود و نبودش مساوی است. ببینید که میفرماد یس آفی آیاتنا معاجزین، نگفت انکار میکنن، نگفت کافرن. معلومه است پس یه تیپ فکر هست که توان و اثر و کمال آیات الهی را ضعیف میکنن. یه قرآن مطرح میکنه که بهش دردی نمیخوره. خب شما ببینید الان ما بعد از صدر اسلام مگه گرفتار همین نشدیم؟ یه پیغمبری، اهل سنت میدونن که یه پیغمبری رو معرفی میکنن که اولا قبل از بعثتش که اصلا نعوذ بالله معصوم نبوده است، بعد از بعثتش هم اشتباه کرده است، شیطان سر به سرش گذاشته است، فقط یه کار کرده است، این آیاتو که از طرف خدا آورده است دروغی نکرده است. یعنی اهل سنت مومن همینقدر پیغمبر را قبول دارن دیگه. مثلا این حرف سلمان رشدی که میدونین تو کتابای اهل سنته، یعنی تفسیر طبری، سوره نجم شما بخونید، همه اینا که سلمان رشدی گفته است تو که تفسیر طبری. حالا تفسیر طبری یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت. حالا چی میخوایم بگم؟ اصلا ما حالا کاری به نقده یه فکر داریم و نه دستبندی ها. این برام ما هم هست، حتما شنیدیم مثلا حضرت میفرمان که مجوس امت من، مجوس امت، مگه میشه مسلمان ها مجوس هم باشن؟ آره، یهود امت من. یعنی گاهی یه طرز فکر تو بین مسلمان ها هست. یه حالا میخوام بگم این طرز فکری که آیه 38 میگه این بین ماست، ما باید مواظب باشیم. ما باید چه کار کنیم که از این خطر رها بشیم؟ خواهش میکنم به این دقت کن. یه قاعده، آیا خدا نهایت رحمتش رو به بشر کرده است یا نه؟ خوب دقت کنید، من عکسش میگم تا درست بشه. مسلم خدا رحمت مطلق است. یک، نهایت رحمتم به بشریت میخوابه کنه. حالا اگر بخواد نهایت رحمت رو بکنه، یه پیغمبری برای بشر میفرسته که ته دلشون اینا کاملا قبولش کنن یا جون بکنن تا قبولش کنن. کاری به روایتش حالا فعلا نداریم. ببینید شما یه خود فکر کنید، میگوین مسلم یه پیغمبری برای ما میفرسته که ما نگویم بابا این حالا 40 سالگی دیگه مشروب نمیخوره، 20 سالگی که میخورده، حالا ما هم که 20 سالمونه. اگه اینجور باشه دیگه بچه 20 ساله ها میتونن مسلمون باشن؟ خب مشکل میشه. بر همین امیر عرض کردم اون جلسه، امیرالمومنین میفرمان قبل از این که پیامبر را شیر بردارن، خداوند یکی از عظیمترین ملائک مقربش رو در حفاظت پیامبر قرار داد تا چی؟ تا به قول علامه طباطبایی تا یک لکه سیاه در کارنامه سراسر ظاهر وجود مقدس پیامبر پیدا نباشه. یعنی این روایتایی که ما معتقدیم پیامبر از بدو تولد معصومن و ائمه، هم روایتای محکمی است، هم عقل میگه. اگر خدا بناس منو نجات بده، باید با پیامبری نجات بدید که سراسر مجسمه عصمت باشه. اون مسائل هم که خودتون مستحضرین. حالا یکی بگه اینجا خب حالا نکنه جبر پیش میاد. ما همیشه مصیبتمون اینه که دوستان مقدمات رو وقت نگذاشتن. بعضن وقت ما اذیت میشیم، مجبوریم اینا رو هم بگیم، اگه نه ما باید اینا رو نگیم، بحثمون رو ادامه بدیم. مثلا این که مثلا حالا بعد دوستان میگه حالا این که جبر پیش میاد، حواستون باشه خدا میداند که این مرد بزرگ خودش با همت خودش مسیری را برای کمال خودش طی میکند، ولذا مددهایی که به وجود مقدس امام و پیامبر میکنه جهت موفقیت در نبوت هست، و اگه نبی در نبوت موفق بشه ما نجات پیدا میکنیم. اون که علم خداست. خب خدا این همه آدم دارد میاد چی رو از اول حفظ میکنه؟ اون که بناس اینقدر خوب بشه که شایسته نبوت بشه، حالا برای نبی شدنش خب معلومه که باید ملتی که میخوان نجات پیدا کنن باید که این نبی را سراسر مجسمه عصمت ببینن. منظور تو پرانتز که عزیزان همیشه برای اینکه یه اندیشه را دنبال کنید مواظب باشید اگه یه شبهه پیش میاد از اندیشه عقب نشینی نکنید. خب اون شبهه را به وقتش رفع کنید، بزن ذهنتون جلو بره سر پل صراط. یه مرتبه شما ببینید برای یه مسئله کوچیک، بعضی ها اینجوری هن دیگه، برای یه مسئله کوچیک وامس بابا این صراط رو گفتن برو برس به بهش. حالا بعضی ها دیدیم مثلا میگه آقا اماما حالا چرا معصومن؟ بابا حالا که قرآن گفته است معصومن، دامنشونو بگیره برو. نه آقا این پارتی بازیه. خب فاس میدونی که پل صراط رو جهنم است و تو جهنم است، متن جهنمه. خدا میدونه همینطوریه. با این بنده خدا که نمیتونه بره جلو، یعنی در پل صراط که تو متن جهنم است وامیسه. چند سال وامیسه؟ در یه روایت داریم مثل سوسمار بعضیا میرند، یعنی اون سوسمارا رو دیدیم اونجایی که مثلا سرشون است میرن جلو، پا و سرشون جابجا میشه، یعنی همون جایی که پاشون است بعدن میشه سرشون یا عکسش. میگه اینجوری میرن جلو. بعد میگه 700 هزار سال طول میکشه تا این از پل صراط رد شد. پل صراط به طرف بهشت است، یعنی این بیچاره بهشتیه، مذهبیه، میخوابره بهشت، جهتش هم بهشتی است، ولی ببین چطوری بهشتیه. بعضیام خب نه دیگه، حضرت صادق علیه السلام میفرماد ما مثل برق خاطف گذشتیم و اصلا جهنم خاموش بود، جذبه نداشته است برای وجود مقدس معصوم. خب بعضی باز همینا بگم تا این بعضی باز در روایت داریم بعضی ها همچی که دارن سر پولس رو پولس سرات میرن این پاشو میفته پایین میره تو آتش میکشه بالا یخته میره اون پاش میفته. دیدین بعضی ها را یخته خوب میشن دوباره یخته بد میشن بعد نه عجب بدی بده دوباره یخته خوب میشن میرن جلو و دوباره میرن انگار فیلشون هوا هندستون کرد. خب تو بابا بیکاری. این رو از این جهت درس کردم که اول این تو ذهن ازدان باشه یک فکر خوب فکریست که متوجه باشه به بهترین نحو خدا راه نمایشه برام آورده است. اگه این حل بشه که طولم میکشه بسیاری مسائل عقیدتی ما حل میشه. حالا من مثال میزنم، آیا اگر خدا به بهترین نحو ما را بخواه هدایت کنه بعد از نبیی که تمام قلبش قرآن است کسی را میفرستد که قلبش قرآنی است یا کسی را میفرستد که هی آیه بخونه بعد اون یکی بیاد بگه نه اشتباه تفسیر کرد اون یکی بگه اشتباه؟ حضرت صادق تو همون مهاجرشون با اون یارو گفتن چی؟ گفتن بالاخره باید بعد از قرآن جهان اسلام اختلاف داشت یا نداشت؟ گفت باید نداشت. گفت خب حالا قرآن پس باید یه طوری استفاده میشد که جهان اسلام اختلاف نداشت؟ گفت بله. گفت حالا دارد یا نداره؟ گفت نداره. گفت خب چرا من تو با هم مخالفی؟ گفت خب داره. گفت خب حالا خدا برای این که ما را نجات بده این قرآنی که بود نبودش مساویست یا باید یه چیزی کنارش باشه یا باید که این قرآن به درد نخورده است. خیلی قشنگ باشه. بعد گفت خب از کجا که شما اید؟ گفت حضرت فرمودند که ما باید باشیم که نگذاریم این قرآن بی نتیجه باشه. گفت از کجا که شما این؟ گفتن که من از اونجا که اومدی از خوندون تا اینجا تمام مکنونات درون ده حادثای بیرونم میگم برای اینکه روشن بشید علم باطنی ما داریم برای این قضیه. همونجا هم شیعه شد. ولی دوباره ببینید میخوام عرض کنم اینا نبودا. اگه شما رسیدید به این که خداوند به زیباترین شکل با بشر صحبت کرده و به بشر هدایت داده است، پس همواره هر چیزی که در رابطش باش روبرو میشین عالی ترینش رو انتظار دارید. وقتی دیگه از قرآن انتظار دارید که نهایت حقیقت رو بگه، میرین دنبالش میبینین میگه. از خدا انتظار دارید که پیامبری که میفرستد سراسر معصوم باشه. این مثالا رو برای چی زدم؟ حالا یه دی درست عکس اینه. این آیه همینه میخواد بگه والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین. اینایی که آیات ما را میذارن زیر پا، یکی از اصلا گفتیم سعی یعنی قدم زدن، یعنی میان رو آیات ما پا میذارن. معاجزین که آیات ها بی ارزه کنن بی خاصیت کنن، میگه که اینا چیه؟ عذابشون اونجوری. حالا این وسط اینا کجا بودن؟ مگه بحث مترفین نبود؟ مگه بحث یه دی نبود که اینا میگفتن اگرم قیامت بشه ما وضعمون اونجام خوبه؟ این آیه این وسط چیکار داره؟ آیا این به این معنا نیست که استکبار همواره برای این که دین را بشکند دین را تقلیل میدهد؟ ببینید معجزه هست یا نه؟ امروز شما میدونید که دو دنیا یکی از کارهای اساسی که دشمن میکنه همین آیه معجزه میاد دین را تقلیل میده. اصلا یه اصطلاح شده از امروز تو جامعه شناسی تیرادکشن بهش میگن، یعنی تقلیل دادن مقدس ها. میگه چی؟ مثلا شما این جملات مشهور است دیگه، این 10-20 ساله میگه که اول اینجوری گفتن قرآن خودش مقدس است، برداشته های ما بشری است، بشر هم که نامقدس است، پس برداشته های ما نامقدس است. نتیجه چی میشه؟ که هیچ تفسیری از قرآن مقدس نیست. فهمیدید چی شد؟ ظاهرش هم میگن نه این کجاش عیبه. جمله دوباره میگم، میگه قرآن مقدسه، بعد تفسیر انسان ها از قرآن که بشریست. پس بنابراین بشر که مقدس نیست، پس این تفسیر مقدس نیست. یه بار یکشون اومده بود اصفهان از تهران، من همین رو سوال کردم، گفتم پس به نظر شما تفسیر علامه از قرآن هیچ ربطی به قرآن نداره دیگه؟ گفت آره. خیلی چاره گفتم خب حالا اگه یک آدمی که هیچ سواد نداره آیه رو بخونه، آیه رو بخونه، آبی که تفسیرش نیست که نمد سبزوار از پشمه است، این چه فرقی با المیزان میکنه؟ تو که میگوی که این تفسیر المیزان هیچ ربطی به قرآن نداره، اینم که یه آدم بی سواد بگه این آیه داره میگه نمد سبزوار از پشمه است، اینم که مسلم ربطی به قرآن نداره. پس یعنی چی؟ یعنی تفسیر المیزان با آواز یه آدم مساوی است. گفتم بعد نتیجه گرفتم، گفتم که مثلا ما قرآن رو میخونیم، مثلا نوشته ان الانسان لفی خسر، خب معنیش چیه؟ که حد انسان در خسران است الا. حالا اگه یکی بخونه ان الانسان لفی خسر یعنی الان باران میآید، خب به چه دلیل نه؟ یعنی اگر که این تفسیر هیچ ربطی به قرآن نداره، پس ان الانسان لفی خسر یعنی انسان در خسران است، با اینکه ان الانسان لفی خسر یعنی الان باران میآید چه فرقی میکنه؟ پس اولا شما دارین میگون که دیگه اصلا عقلی در صحنه بشر نیست، به قول خودشون میگن متون مقدس رو کسی نمیتواند تفسیر کنه. درسته اینا رو استکبار، ببین میخوام بگم معجزه رو نگاه کنه، خدایی که بنده هاشو خلق کرده است عقل بشر رو میشناسد، عقل منحرفین هم میشناسد، یه مرتبه وسط مترفین اومده است، بعد از تفسیر مترفین این آیه رو آورده است که بگه بشریت دنیای استکبار همواره فقط نمیاد کف پیشه کنه تا سکس رو پخش کنه تو جامعه، میاد دین رو تنزل میده. و درست اگه خواستین شما نجات پیدا کنید باید بدونین حقیقتیست بزرگ که دین آسمانی ترین وجه حقیقت هست، یعنی هرچه شما به دین بزرگی برسانید بازم دین رو بزرگ نکردید. جمله از حضرت امام صادق علیه السلام می فرمان نزلونا ان ربوبیه ثم قولو فینا ما شئتم، ما رو فقط خدا ندونید، هر چی دیگه خوبی بگید میشه بگید. نزلونا اصلا مجموعه روایته، این نگاه رو ببینید، یه نگاهش میگه آقا حتما همه کمالاتی که در بشر در افق نهاییش هست حتما در یه عده‌ای هست. حضرت میفرمان نزلونا ان ربوبیه، ما رو پروردگار ندونید، ثم قولو فینا، در رابطه با ما بگوید، ما شئتم، هر چی بگید کم گفتید. خب این یه نگاهه، یه نگاه میگه که چیزی نیستن آقا، این زمان بسه آدم های خوبی بودن، آدم های خوبی بودن. خب اینجاست که در دامنه استکبار افتادی. مترفین همه کارشون این نیست که فقط فساد کنن، میان تقلیل میدن. حالا دیگه کافیه خودتون به نخره یه خطی روایت پیدا کنن. عزیزان همیشه بدبین باشید، هر جریانی که مقدسات رو تنزل میده این رو بدونین این یک روح استکباریست. همون مصاحبه که اون خبرنگار رادیو عربی هلند کرده بود با اون آقا، جملش اینه: حالا که در دنیای جدید دنیای تقدس زدائی، شما نظرتون در رابطه با قرآن چیه؟ ما آقام گفت که قرآن حرف حضرت محمد صلوات الله علیه. بعدم گفت کلی اشتباه داره، گفت اشتباهاشم یعنی بر اساس فکر جاهلیت زمان یه سریش تنظیم شده. بفرمون حالا هرچی هم این برای شما قشنگ حرف بزنه، دیگه این خط مشخصه، این خط مشخصه. عجیبم از که حالا این آیه خیلی مناسب بود با این بحثای این دو سه ماه اخیر. ما باید خودمون مشخص کنیم. بنده خودم وظیفه خودم میدونم حقیقتش که همواره هر آیه‌ای و هر روایتی را که باش روبرو میشم وظیفه خودم میدونم به حکم اینکه خدا همچی کمکی را به ما کرده است اون نهایت کمالش را سعی بکنم ارائه بدم. بعدم که میدونم ناتوانم اظهار میکنم که آقا حق آیه ادا نشده، به پای اینا که ما گفتیم ما حق آیه ندونیم. خب میفرماد والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اینا که آیات ما را زیر پا میذارن، پای میارن، کوتاه میکنن، ضعیف میکنن، کاهشش میدن، اینها در روز قیامت فی العذاب محضرون حاضر میشن در عذاب. دوباره برگشت است با مترفین. یعنی پس معلوم است این تیکه را داره دوباره فرهنگ مترفین را میگه. حالا دوباره میگه پیغمبر ولشون نکن، قول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. بگو ان ربی پروردگار من رزق رو به هر کس خاص وسعت بده وسعت میده و به هر کس هم خاص چی؟ وسعت نده. یقدرو یعنی عنایت بفرما، یقدرو یعنی نه یعنی تنگ، یعنی نظم اندازه. میگن تقدیر کرد یعنی اندازه خاصی قرار داد. الان این گوش شما رو ببینید تقدیر کرده است، هیچ وقت گوشتون راست دستتون نیست. مقدر اندازه ها رو مشخص میکنه، میگه برای شما رزقتون اندازه شو اینقدر قرار دادیم. بعد میفرماد که پیغمبر حالا به اونایی که پول دارن از کجا میگم و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. حالا اگر که من رزق دا وسیع کردم و تو بر اساس رزق وسیعت وظیفت شد که به فقرا برسی انفاق کنی، بدون که بنا دارم رزقت رو وسیع کنم. خوب دقت کنین، حالا که بنا دارم رزق رو وسیع کنم، اگه بناست تو سرمایه 2 میلیارد باشی، حالا اگه تو اومدی 200,000 تومنش دادی، من بنا دارم سرمایه تو رو همیشه چقدر نگه دارم؟ 2 میلیارد. فهو یخلفه، من جاشو میذارم چون برنامه دارم که تو رزقت وسیع باشه. خب وقتی برنامه دارم رزقت وسیع باشه، خب حالا اگه انفاق کردی، خب جاشو میذارم. پس عکسش هم هست، اونی هم که رزقش اندازش محدود کرده است، اونم طبق وظیفش باید عمل کنه. اونم اگه رزقی رو داد، چون مثال میزنم بناس ایشون اینقدر امکاناتش باشه، حالا اگه یه مقداری شد داد اونقدری که بر اساس حکم شرعیش و وظیفش باید بده، یخلف ها جاشه میزنه. اگه بناس این آقا 100,000 تومن داشته باشه، اگه 10,000 تومنش داد، حتما 10,000 تومن برمیگرده. چرا؟ چون بنا 100,000 تومن داشته باشه. فرقش چیه؟ پاکی و الهی عمل کردن خودش رو ثابت کرده است. بعد آخرش هم میگه و هو خیر الرازقین، چون اون بهترین رزاق و رزق دهنده است. علامه طباطبایی معنی کردن، فرمودن چون از سر سخا و بخشش میدهد و نه از سر معامله و قرض و منه. حاصل قضیه تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که این فکر غلطی که مترفین در ذهنشونه و در جامعه هم دامن میزنند رو میخواد که از ذهنها بیرون کنه. من تو کتاب رزق روایت خیلی خوبی رو دیدم که عزیزان اگه وقت بذارن، دلم میخواست یکیش رو اشاره فقط بهش بکنم، در حدی که ببینید میفرماد حضرت امام صادق علیه السلام نگاه ما را راجع به رزق یه مقداری تصحیح شاید بکنه. میفرماد که قال ابی عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا. خدا مردم را خلق کرده و براشون هم یه رزق حلال گذاشته است. فمن تناول شیئا منها حراما قص بهی من ذلک الحلال. حالا اگه کسی بیاد چیکار کنه؟ یه مقداری رزقش حرام کنه. یعنی چطوری حرام کنه؟ یعنی این باید این 100,000 تومان براش میمدست، اما با دروغ گرفت. دقیقا اون 100,000 تومان حلال چی میشه؟ قصه از دستش میره. دقت کردین؟ فمن تناول شیئا منها حراما، اگر راست یه مقدار از این رزق حلال طیبی که خدا براش گذاشته است رو چه کار که حرامش کرد، یعنی از طریق حرام به دست آورد، قصه کوتاه میکنه به اون ذلک الحلال، اون حلالش رو چه کار میکنه؟ کوتاه میکنه. بعد حضرت میفرمان خیلی این روایت عجیب است، ما هم سعی کردیم مفصل بحث کنیم اما بیش از این هاست. روایت در صفحه 189 کتاب رزق است، از کافی جلد 5 صفحه 81. قال امیرالمومنین کم من متعب نفسه مقتر علی و مقتصد فی طلب قد ساعدته المقادیر. میگه چه بسیار آدمایی که خودشونو به سختی میندازن تا یه چیزی به دست بیارن، تلاش بیش از حد میخوان بکنن که بیشتر به دست بیارن، و چه بسیار مقتصد یعنی میان رویی که مقتصدن فی طلب در طلب میان روان، قد ساعدت المقادیر تقدیرها به کمکشون میاد. عظمت این روایت اینجاست که آقا تو یک شرایطی را بشناس که رزقت به طور طبیعی میرسه، حالا اگه تون نری تقدیرهای الهی در حسدی به کمک تو میاد که اذیت نشی. اگه خدا تقدیر کرده است که تو 100,000 تومان داشته باشی، حالا اگه میانه روی باشی، این تقدیرهای الهی همه میاد چی؟ به کمک تو. و عکسش، کم من متعبن نفسه، چه بسیار افرادی که نفسشون پدر خودشون در میارن، مقترون علی، بازم گشاد و وسعت پیدا نمیشه کنه عشق رزقش، مقترون علی، سختشونه. میگه این فکر میکنه با زحمه بیشتر رزق بیشتر به دست آورد، با زحمت بیشتر چی؟ سختی بیشتر به دست آورد. میگه آقا من نمیدونم چه کار میکنم، شب و روز کار میکنم، یکم به دو لنگه. نه، یکت به دو گیر نیست، تو راست این که زندگی کنی داری خودت یه کاری میکنی که فکر میکنی باید بیشتر داشته باشی، بعد بیشتر گیرت نمیاد، فکر میکنی یکت به دو گیر افتاده. این نوع نگاه را به این جهت عرض کردیم که مواظب باید بود، خودمونم گرفتار میشیم خدایی نکرده در یه همچین مخمسهی که دین رو مزاحم لذت و استکباری خودمون میدونیم، دلمون میخواد دین همه زندگیمون رو نگیره. میدونم هم خستتون کردم، ولی من پیره مرده با یه خورده تجربه گاهی نگاه میکنم ببینم، مثلا میگن فلانیا تندند، اول که حضرت امام میگفتن آقا با این تندیا به هیچ جا نمیرسه. بعد ببینید تندی دو جوری، یک طالبانیه که تنده است، یعنی احمق است، تند که نیست بابا، احمقه. یه وقت میگن امیرالمومنین تند است، مگه نگفتن؟ این تندی امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی آقا اینجور که میره ما دیگه به اون چپاولی که میخوایم نمیرستیم. حضرت علامه طباطبایی یک جملهی میگن خیلی خوب است، اینا برای حالای ما بدن، میگن تاریخ گواه است که منافقین در زمان پیغمبر بسیار پیامبر را اذیت کردند، بسیار اذیت کرد. همون روز آخر بعد از قدیر میدونین که بنا بود، یعنی تو اون جاده ای که داشتن من تو اون دره بنا بود پیغمبر رو بکشن، داستانش مفصل است و بحثش هم تو تاریخ هست. بعد از رحلت حضرت، خب امیرالمومنین به جرم اینکه تند از حذف کردن دیگه، بعد شما میبینین علامه میفرمان بعد از جریان حذف امیرالمومنین چیزی به نام منافق اصلا دیگه در جهان اسلام نیست. علامه میگن چند شرط داره. یا اینکه این منافقا با رحلت پیامبر همشون در جا مردن، یا اینکه شرایطی به وجود اومده است که دیگه مزاحم اسلام نباید بشن. این اسلامی که با حذف امیرالمومنین به وجود اومده است مزاحم منافقا نیستن که بخوان سر به سر اسلام حاکما بذارن. اینه که اصلا به کامشون رسیدن. خیلی ظریف با اون ادب خاص خودشون میگن که نمیخوان توهین به جریان بکنن، میخوان هوشیاری به جهان اسلام بدن. یعنی یه محقق چه شیعه چه سنی آرس میره میپرسه، بالاخره یه محقق که اینقدر عقل داره که میگه آخه این همه جریان نفاق کو. میخوام اینو عرض کنم، ببینید جریان استکبار رفاه زده دو تا، یعنی یه وقت میاد جلوی دین وامیسه، خب مشخصه، یه وقت میاد به اسم تندی نیروهایی که میخوان از اهداف کوتاه نیان رو میزنه. خب اینا باید شما هوشیار باشید، اینا با این نگاهشون عملا ما رو از آرمانها دور میکنن. اینا من چرا اینقدر تاکید دارم؟ برای که گاهی همین حال خدامون میشینیم دوره هم، چقدر ضرر کردیم سر همین قضیه که آقا اگر این اهداف حقش یک حکیمانه باید اجرا بشه، دو کاری که حضرت امام کردن حق حکیمانه، چرا کوتاه بیان؟ کوتاه مال وقت یا ناحق است یا تندروی میکنیم. میخوام تندروی بده. این روحیه استک مترفین تهمت میزنن تا نگذرن ما به اهداف عالیمون برسیم. چرا؟ برای اینکه در یک جهتگیری صحیح اونا به ثروت و چپاولی که میخوان نمیرسن. انشاءالله ربط بحث به خودتون واگذار بشه. تا جاقا دعا بفرمون. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکت حضرتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ادامه شعارهای اصلی انقلاب شبان روز تلاش می کنند به حقیقت حسین موفق و موفقشان بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.